أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یه مختصری از بحث سوره های مکی و مدنی باقی مونده که این رو عرض بکنیم. گفتیم که از بحث هایی که به بحث اسباب و نزول مربوطه و تأثیر در فهم و تفسیر آیات داره، بحث از مکی و مدنی بودن سور و آیات. راجع به ملاک های مکی و مدنی بودن صحبت شد و عرض شد که مجموعاً 86 سوره به عنوان سور مکی و 28 سوره به عنوان سور مدنی معرفی شدن. البته این بر طبق روایت ابن عباس و همچنین روایت جابر ابن زید. البته این به این معنی نیست که اختلاف در مکی و مدنی بودن سور نباشه. شاید از بین سور قرآن در مورد 30 سوره اختلاف واقع شده که نام این سور هم در کتب علوم قرآنی نوشته شده. مثلا در مورد سوره فاتحه، خب اکثریت قریب به اتفاق این سوره رو مکی میدونن، اما مجاهد این سوره رو سوره مدنی معرفی کرده. روایت داریم از امیرالمؤمنین که خب از این روایت استفاده می شود، سوره حمد از سوره مکی است. سوره یاسین مثلا در موردش اختلاف، بعضی اون رو مدنی میدونن اما عمدتا میگن این سوره مکی است. در مورد سوره توحید، سیوطی سوره توحید رو به عنوان سوره مدنی معرفی کرده، ولی این جزء سوره های مکی است. معوذتان اینا سوره های مکی هستن اما یعقوبی این رو مدنی میدونه. سوره قدر مکی است، گرچه حالا بعضی ها مثلا به عنوان سوره مدنی ذکر کردن. علی حال در 30 مورد از سور اختلاف واقع شده که اسامیش موجوده و در مورد آیات هم به اصطلاح یه بحثی هست که در بعضی از سوره های مکی میگن بعضی از آیات مدنی قرار داره و بالعکس بعضی از سوره های مدنی شامل بعضی از آیات مکی است. این حالا یه بحثی است که آیا اساسا این چنین هست یا نه، یعنی سوره های مکی آیا همه آیاتشون مکیه یا بعضی هاش ممکنه مدنی باشه. حالا اینم اختلاف نظر هست درش. ما حالا باز خیلی وارد بحث ها و استدلالاتی که اینجا گفتن نمیشیم، چون بیشتر نظر ما به اون بحث های مهمتر و اساسی تریست که در رابطه با تفسیر قرآن تأثیر دارن. اما حالا اجمالا به نظر میرسه ظاهرن سوری که به عنوان سوره های مکی معرفی شده عمدتا آیاتش، یعنی آیاتش مکیه، و سوری هم که سوره های مدنی هستن آیاتشون مدنی است. مثلا ببینید در حالا نمونهاش این آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، آیه 3 سوره مائده. خب این بعضی آمدن گفتن این آیه مکی است. سوره مائده سوره که به اصطلاح به عنوان سوره مدنی ذکر شده، اما این آیه رو اومدن گفتن مکی است. خب شاید به خاطر اینکه این در به اصطلاح مکه نازل شده در همون حجة الوداع، به خاطر این اومدن گفتن مکی است، یعنی ملاک رو ممکنه مکان قرار دادن، بر اساس اون اومدن گفتن این سوره مکیه. اما اگر مثلا ما ملاک را هجرت قرار بدیم، در ملاک هجرت خب طبیعتا این به عنوان یه آیه مدنی حساب میشه، چون بعد از هجرت واقع شده. علی حال این اختلافات توی این مسئله وجود داره که حالا تفسیر و بیشتر و جزئیاتش رو اگر خواستید میتونید مراجعه کنید. راجع به نامهای صور، نمیدونم دستبندی صور، آیات، اینا بحث باریست که دیگه
حالا ما چی رژیمی داره که مثلا تر با اونایی که میخوان حالا ساده دیگه، مثلا با عنوان این که بعد از هجرت نازل شده بگی مدنی هستن، چه فرقی پیدا میکنه که حالا این آیه مشخص که در چرا بکی نازل شده، حالا میخوان مکی باشه یا مدنی باشه؟
خب نه، ببینید من عرض کردم اول بحث، اگر مثلا ما یه آیه رو بگیم مدنی است، توجه دارید، و ملاک رو هم این قرار بدیم که مثلا در مدینه نازل شده، خب این اون وقت از جهت نسبتش با زمانش، شأن نزولش، اینا خیلی یعنی یه قرینه ایست که به فهم معنای آیه کمک میکنه. مثلا در مورد همون ذکر کردم، در مورد پیامبر وقتی بالای نعش حمزه ایستاد و یه جمله ای رو گفت که حالا اینو بعضی ها نقل کردن، خب اینو گفتن اینو پیغمبر فرمود بعد این آیه نازل شد، اون مال مثلا جنگ احد بود، در حالی که آیه اصلا مال قبل از هجرت، یعنی طبق قبل از هجرت، طبق هر ملاک و معیاری که در نظر بگیریم اون آیه مکیه. خب اگر یه همچین چیزی رو در ذیل این آیه ما ببینیم، خب میگیم آقا این آیه که مکیه، اینی که برای شأن نزول ذکر شده در مدینه مثلا در سال چهارم هجری اتفاق افتاده، اینو با هم تناسب نداره. اینجا پیوستگی مثلا مدنی بودن و شأن نزول معلوم میشه. حالا اینکه شأن نزول تأثیر میگذاره در اون جهت یا به عکس، بالاخره اینا قرائنی هستن که نسبت به هم همپوشانی دارن و مؤثر در فهم آیاتن. به خاطر مودید به هر حال این مکی بودن و مدنی بودن ممکنه تو بعضی از ملاک هایی که گفته شد فرقی نکنه، اما به هر حال نسبت به بعضی از اون ملاک های دیگه طبیعتا تأثیر داره. نمونهش همینی که عرض کردم، که حالا جدا از این که از مقام پیغمبر دوره که بیاد بالا سر جنازه حمزه بگی من 70 نفر مثل به انتقام از مثلا کشته تو 70 نفر رو مسله خواهم کرد، بعد اون وقت این آیه نازل بشه، خب یکی از جهاتی که مبعد نزول آیه در این داستانه و این داستان نمیتونه مربوط به اون باشه، زمان وقوع اون حادثه و مکی بودن این آیه است. خب اینم یه بحث. حالا یه بحثی که باز در عین اینکه بحث ظریف و دقیقیه و نسبتاً مهمه، بحث نسبت اسباب و نزول و مناسبت آیاته یا تناسب آیات. ببینید در مورد ترتیب نزول قرآن، خب این خودش باز یک سرفصلی است که راجع به او باید بحث بشه، که اصلا آیا نزول قرآن به چه ترتیبی صورت گرفته. ما یه روایاتی داریم به عنوان روایات ترتیب و نزول که اون روایات معین کردن ترتیب نزول سور و آیات رو. باز تو همون هم اختلافه، اینجوری نیست که اختلاف نباشه، اختلافات زیادی هم هست که این نظر ترتیب مثلا این سوره اول نازل شد یا اون سوره نازل شد، آیات همطور. خب اینا رو دیگه حالا جزئیات شو ما واردش نمیشیم. آیا این ترتیبی که الان در قرآن‌های ما موجوده همان ترتیبی است که تو روایات ترتیب و نزول ذکر شده؟ اینم نه. الان کتاب‌هایی هست که این جداول نوشتن، ترتیب نزول چه بوده و ترتیب فعلی چه جوری است از نظر ترتیب بین سور. در این که سوره ها در زمان پیغمبر مشخص شد، در زمان پیامبر نامگذاری شد، آیات در زمان خود پیغمبر در جای خودش قرار گرفت، یعنی ترتیب آیات، نامگذاری سور و خود سوره ها که مشتمل بر چند آیه است، اینا در زمان پیغمبر انجام شد و اصطلاحا میگن اینا توقیفی هن، یعنی دیگه متوقف بر بیان خود پیغمبر بوده و با علمی که خداوند به پیغمبر داده بود اینها رو، این آیات رو قرار داد. اما شما در بین آیات گاهی نگاه میکنید که تناسبی بین آیات نیست. دو تا آیه که یکی شأن نزول مثلا مربوط به یه زمانی داره، یکی مال سالها بعد و مال زمان دیگری است، کنار هم قرار گرفته، یا مثلا با فاصله چند آیه اینها کنار هم قرار گرفته. خب از یه جهت اسباب نزول رو که نگاه میکنیم، اسباب نزول از نظر زمان وقوع حوادث و مناسبت ها معلومن، اما اینجور نبوده که کنار هم قرار دادن آیات بر اساس ترتیب نزول باشه. یعنی آیاتی که الان کنار هم قرار گرفته در سور اینجور نیست که ترتیب نزول درش رعایت شده باشه. شما لزوم نگاه میکنید مثلا آیه پنج آیه اول سوره علق کجا قرار گرفته، آیه آخر کجا قرار گرفته. آیات در سور با دستور پیغمبر به اصطلاح تنظیم شده. حالا این دیگه ما سر این بحث نداریم که حالا چرا اینجوری شد، اینو پیغمبر این کارو کردن با علمی که خداوند به ایشون نسبت به این آیات داده بود. اما یه مسئله هست، خب ما الان بحث اسباب و نزول رو داریم، آیاتی رو میبینیم در رابطه با حوادث و وقایع و به اصطلاح مناسبت‌های دوران پیامبر نازل شده، پیامبر هم به کاتبان وحی دستور داده که هر آیه یا چند آیه در کنار آیات دیگر با رعایت مناسبت‌ها قرار داده بشه. خب حالا عمده مسئله اینه، تناسب اسباب، ببخشید، ارتباط این بحث اسباب و نزول با این آیات و سیاق آیات چگونه است. این یه نکته بسیار مهمیه. مثلا فرض کنید، حالا من نمونهش رو بخوام عرض بکنم، همین آیه آیات مربوطی که در رابطه با به عنوان آیه تکییر یا آیه اهل بیت معروفه، انما یریدکم یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب شما این آیه رو، گرچه در موردش اختلاف بین ما و اهل سنت که اونا اینو در مورد مثلا نساء پیغمبر میدونن، ما اینو در مورد خصوص اهل بیت که معلوم هستن ذکر میکنیم، اما 4-5 آیه است که اینها در رابطه با خب زنان پیغمبر نازل شدن. این آیه در بین این آیات به خصوص اومده راجع به اهل بیت قرار گرفته. خب تناسب اینا چیه؟ تناسب آیات خودش یه موضوع بسیار مهم نیست. حالا اونایی که میگن راجع به زنان پیغمبره که خب بحثی ندارن، اما به هر حال مسئله تناسبش ما باید یه جوری حل بکنیم که چطور اینجا قرار گرفته؟ اصلا تناسب آیات ممکنه در بیان تناسب آیات خیلی احتمالاتی بدن، رو به استحسانات بیارن، دچار اشتباهات بشن، کم هم نیست اینجور به حدس و گمانها و خیالهای خودشون اعتماد بکنن، یه وجوهی رو ذکر بکنن به عنوان استحسان. حالا اینا از نظر ادبی در یک سیاقی قرار گرفتن، وزن و قافیهشون میبینید با هم خیلی هم قابل انطباقه، اما یه مشکل اساسی داره که مثلا نزول اینا مثلا در دو حادثه متفاوت بوده، در دو موضوع متفاوت و حالا کنار هم قرار گرفتن. حالا شما حساب کنید این بحث تناسب آیات رو با بحث اسباب و نزول. من یه نمونه رو عرض کنم غیر از اینی که حالا مثال زدم. مثلا ببینید در آیه 51 سوره نساء، الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. خب این آیه درباره مردی از یهودیان به نام کعب ابن اشرف نازل شده که این از اهل کتاب بود، به مکه رفت و آمد میکرد و از حضور شما یعنی رفته بود کشته شدگان جنگ بدر رو دیده بود و برگشته بود به مکه. بعد کفار مکه رو به خونخواهی کشته شدگان بدر و نبرد با پیغمبر تشویق میکرد. کفار از او پرسیدند که کدام یک از ما را راه یافته تر دیدی، ما یا پیروان محمد صلی الله علیه و آله و سلم؟ و این آدم از روی تملق و چاپلوسی برگشت گفت شما راه یافته ترید، هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا. خب این شأن نزول این آیه است، موردی که آیه به واسطه اون نازل شد. اون وقت این آیات ادامه پیدا میکنه، میاد تا آیه 58. آیه 58 اینه: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. صحبت از امانت و بازگردوندن امانت به صاحبان امانت و کسانی که اهلیت و صلاحیت امانت رو دارن. خب این آیه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، حالا در کتاب‌های تفسیر اهل سنت آمده که میگن این ما شأن نزولش داریم میگیم، ما کاری به تفسیرش نداریم که حالا این آیه به مسئله ولایت و قرار گرفتن ولایت در بین کسانی که اهلیت دارن ما حالا وارد اون بحث نمیشیم. اما گفتن این آیه درباره طلحة ابن ابی طلحة است. این گفتم الان داوری نمیخوام بکنیم، من فقط میخوام بگم حداقل به هر حال این مسئله ولو در بعضی از تفاسیر به عنوان یه مشکل حالا ولو در بین اهل سنت هست. گفتن طلحة ابن ابی طلحة پرده‌دار کعبه بود، روز فتح مکه کلید خانه کعبه رو رسول خدا از او گرفت، بعد این آیه نازل شد که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وقتی که این آیه نازل شد پیغمبر این کلید رو به او برگردوند. خب حالا بحث این است که این آیه رد امانات به اهل با اون آیات قبلی چه تناسبی داره؟ اولا از نظر شأن نزول، خب اینا دوتا شأن متفاوت داره. از نظر زمان، در زمانهای کاملا متفاوتن. یعنی 6 سال بین این دوتا آیه فاصله است از نظر نزول. حالا چرا اینا کنار هم قرار گرفتن؟ به چه مناسبت این دوتا آیه، یعنی آیه‌ای که مثلا مال الان، آیه‌ای که مال 6 سال قبل و در دو داستان مختلف؟ خب اینجا مسئله شناخت سبب نزول و تأثیری که در فهم تناسب آیات داره خیلی مهمه. این حالا بیانهایی کردن که ما باز کار نداریم که حالا این بیان درسته یا نه، ولی مثلا بعضی از مفسرین اهل سنت آمدن گفتن که این در واقع تناسبش به این شکله. اون کعب بن اشرف به عنوان این که اهل کتاب بود و در حضور شما در کتب اهل کتاب به ویژه یهودیان، یعنی کتاب تورات، پیشبینی ظهور پیامبر اسلام شده بود. یعنی این یک رازی بوده به عنوان امانت در نزد اهل کتاب که بالاخره پیامبر اسلام خواهد آمد. اما اینها نسبت به این امانت خیانت کردند و باید این امانت را به اهلش واگذار میکردن، یعنی این حقیقت را برای مردم بیان میکردن. این رازی که به عنوان امانت پیش اینها بوده، این رو باید برای مردم بیان میکردن. ارتباط این آیه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها با آیه الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، با اینکه دو تا شأن نزول متفاوت داره، فاصله بین نزول اینهاست، اما اینها رو چون پیامبر در فاصله کوتاهی بین هم قرار داده، 51 تا 58، خب این بحث تناسب آیات مطرح میشه. حالا برای کشف رابطه این اسباب نزول و تناسب آیات، این دیگه ذوق ظریف و آشنایی به قرآن میخواد و طبیعتاً در این وسط استناد به روایات هم مهمه. حالا من این جهت رو عرض کردم که مسئله سبب نزول و شأن نزول قرآن یک تناسب، یک ارتباط مهمی داره با مسئله تناسب آیات، که زرکشی مدعی است که زمان در سبب نزول آیات قرآن شرطه ولی در تناسب آیات شرط نیست. یعنی ما در تناسب آیات دنبال زمان نباید بگردیم، چون در ترتیب، این حرف زرکشیه، در ترتیب و نظم سیاق آیات قرآن منظور این بوده است که هر آیه‌ای در جایگاهی مناسب قرار بگیره و تشخیص جایگاه مناسب هر آیه با خود پیغمبر بود. اینکه این آیه اینجا قرار گرفته، بعد از او قرار گرفته. تازه غیر از مسئله تناسب بین آیات، تناسب بین سور هم یه مسئله مهمی است. حالا اگر بپذیریم که این تناسبی که الان هست همون تناسب بین سوری است که اون موقع بوده، اما اگر فرق داشته باشه که خب دیگه خیلی دنبال کشف تناسب بین سور نباید باشیم. حالا ای حال این مسئله هم مهمه، ولی باید مراقب بود که در فهم تناسب آیات به بیراهه و حدس و گمان و زنونی که مبتنی بر مبادی غیر صحیحه گرفتار نشیم. این برای امروز بسته دیگه. الحمدلله.